أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فرمودن سفيه لا يصح نكاحه إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما. چرا و به چه دلیل؟ اصل این فتوا در میان بسیاری از اساتین فقه تصریح شده و مشهور است. محقق در شرایع، علامه در قواعد و تذکره و جاهای دیگر بزرگان اصل این مطلب را فرمودند. تعلیلی که علامه در تذکره دارد لأن النکاح یشتمل على معون مالیه ولو استقل بهی لم یؤمن ان یفنی ماله فی المهر و نفقه فلا بد من مراجعت الولی. چرا سفیه ممنوعه؟ برای اینکه نکاح مستلزم تصرفات مالیست از نظر تعیین مهر و از نظر نفقه‌ای که به این نکاح به عهده‌اش میاد، پس باید ولی دخالت کند حذراً از این که خودش مالش رو از بین ببرد. و خلاصش این که نکاح مستلزم تصرفات مالی است و در این که سفیه از تصرفات مالی ممنوعون لا اشکال فیه. مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال میکنن، میگن اولا این استدلال میشه مربوط به پسر، نه مربوط به دختر سفیه. دختر که تصرفات مالی نمی کند، پسر است که مهر تعیین میکنه و بعدم نفقه به ذمه‌اش میاد. دختر که چنین لازمه ای نداره. ثانیاً در صورتی است که مهرش عین مالی باشه که الان مال این پسر باشه، مهر کند، این تصرف مالی بالفعل، نه سفیه ممنوع بذار من ذالک. اما اگر سفیه تصرفی بکند در ذمه، نه اونو اجماع نداریم بر این که ممنوعون، اون جای کلامه که آیا ممنوعه یا نه. معامله‌ای بکند، نسیه بخره 5 سال دیگه، الان تصرف مالی نداره، در ذمه‌شه. ثالثاً چه بسا مهر جوری قرار داده میشه که تصرف مالی در مال سفیه نمیشود. مثلا میاد مهر رو قرار میدهد در ذمه کس دیگر، در ذمه پدرش مثلا مهر رو قرار میده، نه در ذمه خودش. تصرف مالی در ذمه‌اش نداره. تصرف نفقه هم اونا از احکام جزء قرارداد نیست که الان به اون قرارداد نفقه به ذمه‌اش بیاد، نه، حکم شرعی است که یجب علیه نفقه، این احکام برش مترتب میشه. نه این دلیل بله آقا، هم دومی بود که عرض کردی، نه دیر نیامدن، هنوز حواسش تو راه بود یادش بله. نه نه قبلش گفتیم 1 2 3 دومیش اینه که اگر به ذمه باشه برای خودش اشکالی نداره، اگر به عین معین باشه تصرف فی المال. اینو گفت بعد. بنابراین نه این دلیل تمام نیست. از این استدلال حالا یه نکته برای بحث بعد معلوم میشه که آقایون در کلمه سفیه دقیقا زوم کردن روی حیث مال بود، مالها از نظر سفاهت در اموال. حالا سفاهت رو بگیم به معنای عرفیش عدم مدیریت در اموال، مدیریت نداشته باشه در مالش، از این نظر سفیهون و در این حدود ممنوعون. مرحوم آقای خویی اون وقت بعد میفهمن نه اصلا ما در باب نکاح دلیل مستقل داریم، چیکار داریم با اون حرفا؟ و اصلا صفی یعنی که صفی به معناه اللغوی دلیل داریم، دو تا روایت، یکی در مورد دختر، یکی در مورد پسر وقتی که بالغ شدن در صورتی تصرفاتشون درسته که صفی نباشند. اگه صفی بودن نه، ولایت پدر و جدشون برشون باقی است. حالا یک روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام سأله ابی و انا حاضر عن الیتیم متى یجوز امره، یتیم کی خودش مستقل در کارش می شود، کارش جایز و رواس شدنی است. قال حتی یبلغ اشده، قال و ما اشده، قال احتلامه، بالغ بشه. حالا اینو بیان شده. قل قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمانین عشرت سنه او اقل او اکثر ولم یحتلم، ممکنه مدت ها طول بکشه و محتلم نشود. امام فرمود 15 سال. اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امره، وقتی که بلوغ پیدا کرد در حدی که مکلف شد، چون در تکلیف مثلا معین شده 15 سال، وقتی مکلف شد جاز امره، ولی الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. صفیح استثناء شده، یعنی مثل حالت صغر میمونه. همون جور که در صغر امر خودش گذرا نیست مگر به اذن پدر یا جدش، در مورد صفی هم اینطوره. مورد سوالم در مورد به اصطلاح جواز امری مطلقا از هر حیث نداره، از نظر حالا مهر و غیر مهر، نه، کارش عقدش همون حالت صغر رو داره. حالت صغر نمیتونه مهر معین کنه، نمیتونه اصلا عقد و نکاح کنه به اصطلاح. این یه روایت. این در مورد صبی. بله آقا، حالا این در باب الحجر صحبت. ضعیف به چه معناست؟ آیا از مراتب همین صفحه یا جهات دیگر؟ بیماری که متوجه کارش نباشه، اینا در باب حجر مطرح. روایت پنجم باب دو ابواب الحجر جلد 13 وسائل و در مورد دختر صفیه. صحیحت الفضلا عن ابی جعفر علیه السلام، که قبلا روایت مفصل خونده شد من جمله، قال المرأت التي قد ملكت نفسها غیر صفیحت ولل مولا علیها تزویجها به غیر ولی جایز. المرأت التي قد ملكت نفسها، یعنی به سن بلوغ رسید، قد ملكت نفسها، تزویجش به غیر ولی جایزون، اما کی؟ غیر صفیحه. در صفیحه اینطور نیست، او جایز نیست. پس صفیحه رسماً منع شده از تصرفات، یعنی تزویجش جایز نیست. این روایت به خصوص هم در مورد تزویجه، کار به تصرفات مالی و اینای دیگه هم نداره، اونای دیگه ادله دیگه. این روایت به خصوص در مورد تصرفات در مورد نکاح هم هست. پس این دو روایت کافی است در بحث، برای اینکه ما بگیم صفیح و صفیه نه، نکاحشون به غیر اذن ولی درست نیست، متوقف بر اذن و اجازه ولیه. بله، یه نکته تو این دو تا روایت هست و اینکه این دو روایت از روایاتی است که یدل بر اینکه باکره رشیده که شد، بالغ که شد، ولو باکره اجازه است دست خودشه، پدر ولایت نداره و این حالا استثناء شده مگر در صفیه. اگر کسی اون قول رو قائل بشه، خیلی راستا و راحت به این دو روایت استدلال میکنه، بله با کره رشیده هم اختیارش با خودشه اما غیر صفیه. اما حالا ما اگر گفتیم نه، اختیار با کره رشیده با پدر و مادره، در حقیقت ما این روایت ها رو گذاشتیم کنار. حالا چطور در اینجا بشه استدلال کنیم؟ ما که اینو گذاشتیم کنار که دیگه اینجا نمیتونیم استدلال کنیم. چه کنیم؟ اینو دیگه آقای خویی متعرض نشدن روی مبنای خودشون، ولی جوابش نه اشکالی نداره. اولا ولو فرض کنیم این هر دو روایت در مورد باکره ی رشیده بعدن معارض داشته باشه، اون معارض چه میکنه؟ میاد نسبت به باکره ی رشیده تخصیص میزنه که بله نه، او که ولایتش با پدر مادرش هم هست، ولی عموم این دو روایت برای غیر باکره سر جای خودشه که مشکلی نداره. یک. ثانیاً اگر گفتیم باکره رشیدهی که ولایتش با خودشه غیر صفیحه، این بالاولویت دلالت میکند اگر با خودش ولایت نداشت به طریق اولا. حتی در فرضی که میگید ولایتش با خودشه و روی اون مبنا این دو روایت دلالت میکند بر این که در صفیه ولایتش با پدر و مادرشه، یدل علی ذلک به طریق اولا، که در صورتی که ذاتن هم ولایتش با خودش نداشته باشه دیگه روشن‌تر. بنابراین این اختلاف مبنا از اون حیث در استدلال به این روایت در این مورد ضرری نمیزند. فلیکن علی ذکر منکم، این درباره اصل این مسئله. جمله بعد، برای اینکه وقتی کسی که باکره ای که فرض کرده روی اون قول، فاکره ای که خودش مستقله اما اگر صفیحه بود مستقل نیست، در صورتی که خودش مستقل نباشه ذاتن شامل اون میشه این صفیحه به طریق اولا، که اون اصلش هم نبود. حالا در مورد صفیحه دو علت میشه، دو جهت میشه، منافات با اون نداره. جمله بعدی که دارن و تعیین المهر و المرأه الالمولا، صفیحه عقدش متوقف بر اجازه ولی، مقدار مهرش و به اصطلاح با کدوم زن، این هم به عهده ولیگشه. آقایون فرمودن مقدار مهرش به عهده ولیگشه، من ملا اشکال فی، اصلا از اول جلوش گرفتیم بر خاطر تعیین مهر، به ما انه حق مالی مثلا. اما تعیین زنش چی؟ چه بسا صفیحه هست از نظر مالی، مدیریت مالی نداره، ولخرجی میکنه، مهر زیاد میگذاره، چنین و چنان پول پاش زیاد میریزه در این کارا، اما زنش خودش میخواد انتخاب کنه، او میخواد یه عمر باش زندگی کنه، اونجا هم فرض اینه نه، صفیحه از نظر مالیه، از نظر تعیین زن و خوشگل و بدگل بودنش خودش سلیقش بهتر از باباشه. این دیگه چرا به عهده پدر؟ و از این جهت در مورد تعیین المهرش اشکال کردن.
این کلام در صغیر و صغیره میاد.
بله آقا؟
کلام در صغیر و صغیره میاد.
که چی؟ بله، اونم از تعیین شوهرش به خوده. ها، در صغیر و صغیره نه، صغیر و صغیره از اول مبنا بر اینه که در هر حال نه، اونا عموم ولایت کاری به عهده خودشون نیست، هیچی. اونا ادله داشتیم، حالا از نظر اینکه به اصطلاح شما اجتماعی بخواد توجیهش بکنی توجیه هم داره، نیاز حالا امروز وقتش نیست. مرحوم آقای خویی میفرمایند به این که نه اینم مشکلی نداره. بله بعد از اینی که با این نکته توجه، بعد از اینی که اومدیم در این ولایت به اون دو روایت خاص تمسک کردیم در صغیر و صغیره، بله دیگه این حرفا توش نیست. او از نظر ولایت استقلال در نکاح کلن یه جا گفت غیر صفیه الا ان یکون صفیه، استقلال نداره. او دیگه همه چیز شامل میشه، عموم لفظ، عموم ولایت یقتضی که هم ولایت داشته باشه در تعیین المهر و هم در تعیین الزوجه، زوج یا زوجه، هر کدومشون، هر دو طرف. بنابراین وقتی دلیل عموم روایت شد، مشکلی دیگه در این مسئله از این حیث هم نداری. میاد دنبال عبارت در اصل مسئله، فلا ولو تزوج بدون الاذن صفیه یا صفیه وقف علی الاجازه، خب این مقتضای بحث قبل که تمام نیست الا بالولی، در اختیارش نیست، چنینه به
ضرورت شده،
تمام شده. بله بله بله،
تعیین مهر برای اون مبذریاتش مانع بشه بود دیگه، اینجا در انتخاب زوج که تقدیر اینا که
من مگر غیر از این تقریر کردیم این فرمایش شما را، ما این فرمایش اجازه بدید قبلش همین اشکال رو مطرح کردیم، تقریر کردیم از جانب شما، به وکالت از شما، به نیابت از شما همین مطلب رو. بله اگر بخواهیم مثلا به عموم ادله باب صفه و امثال اونا تمسک کنیم، باید بگیم فی ما هو صفیهون، اصل صفی رو هم همونطوری که قبلا عرض کردم فقها به مناسبت امور مالی معنا کردند و فقط رفتن رو مالیات اون معنایی کردند، ولی نه، وقتی ما استدلال کردیم در این بحث آمدیم به تبع آقای خویی به این دو روایت، ماییم و مضمون دو روایت. اینجاییست که در بحث قبل اشاره کردیم وقتی میایم استدلال به روایت که اونجا اصطلاح فقها مطرح نیست، اون کلمه در روایت به معنای لغویش معناست، به معنای عرفیش استعمال شده. صفی از هر جهت اختصاص به اون نداره، کم عقل به قول آقا شیرین عقل، به قول نمیدونم چه و امثال اینها، یا بگیم کسی که اون مدیریت در امورش نداره مطلقا، ولو در یک حس نفع ینتفی به یک جهت، مثبت که نیست که تقسیم بندیش کنیم، منفی به یک جهت منتفی میشه. نتیجتا این عنوان مذکور ولذا تکیه رو این شد، با توجه به استدلال به این دو روایت دیگه لا یبقا سؤالون از این نظر، چون باید به معنای عرفیش بگیریم نه مخصص به اصطلاح فقها. و من هنا یظهر یه مسئله ای رو سید در عروه به عنوان مسئله هشتم دنبال اینجا مطرح می کند که دیگه در وسیله مطرح نکرده. سید در مسئله هشتم میگه اذا کان شخص بالغن رشیدن فل مالیات، نه از نظر مالی خوبم قرون به قرونش حساب داره، دقیق بالغ و رشیده، یعنی صفیح نیست در مالیات، لکن لا رشد له به نسبت الى امر تزویج و خصوصیاته من تعیین زوج و کیفیت الامهار و نحو ذلک، در مسائل مربوط به نکاح نه مدیریتی نداره، عقل و بار درستی نداره. اینجا چی؟ قضیه برعکس شد، مبذر نیست ولی صفیه از حیث دیگر، دلش نگاش به هر دختری میفته عاشقش میشه. حالا اینو با چیکارش کرد؟ آیا این بره با هر که ازدواج کنه ازدواجش درسته؟ این عاشق یک شبه است؟ این عکس مسئله. اینو دیگه در متن وسیله نیاوردن. سید مطرح میکنه اونجا، سید میگه فظاهر کونها کسفی فلمالیات فلحاجت الى اذن الولی و این لم اره من تعرض له. سید میگه ندیدم کسی متعرض این فرق شده باشد، اما حالا که اینجا رسیدیم بله، اونم در حکم صفی هست و نکاح خودش بدون اذن ولی جایز نیست. و این لم اره من تعرض له، میگه بله سیدم درست فرموده، حالا تعرض یا نه. صفی وقتی اومدیم دلیلمون شد نه صرف ادله باب حجر به ما و اینکه اونجا صفحه مالی مطرحه و اینجا رو بخوایم برگردونیم به اونجا، نه اون ادله مربوط به صفیه مالی سر جای خودش، اما اینجا دو تا دلیل خاص پیدا کردیم نسبت به صفیه در امر نکاح، هر امرش باشه هر جهتش باشه، سوا اون در تعیین مرعه یا در تعیین مهر و امثال اینها. بنابراین بله اگر از اینم صفیه باشد صفیهون حالا صفیه در چی لزومی نداره، اطلاق لفظ روایت صفیه به ما و صفیه همین اندازه که به یک جهت صفیه باشد یطلق علیه صفیه، عموم لفظ شاملش میشه، پس نکاحش لا یسه الا به اجازه الولی. جوونا عاقلن، اومده انتخاب میکنه، محکم هم جلوی باباش واسطاده که بابا من دیگه بچه نیستم. نه اشتباه غیر از صفاحت، اشتباه غیر از صفاحته. پیرمرد 48 ساله هم ممکنه انتخاب بکنه اشتباه بکنه. 184 ساله قصر خوردی؟
48
سال منم، پیرمردم. از حاج مجیدی بپرس. بله حالا اشتباه خطا برای هر انسانی در هر حالی پیش میاد، اونجا رو شارع اصلا موضوع حکم قرار نداده، بلکه مغفور معذورم هست حتی در مأمور و بها، اون مسئله دیگریست. نه اشتباه خطا صفیه، این عنوان اگر شد به نمیتونیم بگیم هر جوون اینجوره، همه جوون ها در کاراشون نه خیلی هم هستن و همون وقت هم خیلی حساب میکنن رو اون قضایی ها. بله حالا در دختر شاره دیده میدونم صفیه که شد، حالا یه موردی ممکنه این کارو بکنه این مورد نکنه. نه صفیه در مالیات اصلا معنا کردید که دو تا چهار تا نمی کنه،
بالاخره یه بحثی ترجیح پیدا میکنه که کار انجام میده.
نه وچه ترجیح پلو خودش، بله وچه ترجیح، وچه ترجیح او از حجیت میفته، چون وچه ترجیحش رو حساب نیست. نه شما دیگه اصلا اینو اگر از شما منتشر بکنن فردا یه راه پیمایی میکنن جوانا علیه شما. نه نه اونا هم شاید روشن بوده مطلبی، خب اینی که بیارنش تو مالی یا تحلیل بعضی هست، این معناش نیست که همه این تعلیل رو داشته باشد، تعلیل بعضی هست، اونا هم احیانا به معناه لغوی موضوع قرار دادن ولی دیگه این توضیح رو ندادن. این کلمه مبذر چون اومد تو کلام این آقایون و رفتن سراغ مالیات، ناچارن این توضیح رو هم بدن.
یکی سال از آقای شوکه اینجا گفت که داشت صحبت میکرد، بعد گفت 90% یا 80% آدم ها اگر بهش میگرد دوباره با هم زن که ازدواج کردی دوباره ازدواج کنید نه، میگرد نه 10%شون میگرد بعد خوب. یکی با من بعدشون میگفت دو تا زود 10% میشون عبده بینن.
یکی از رفقا آره اون استاد گلفی اون میگه من با زن این قرارداد کردیم که هر کدوم رسیدیم در بهش بدون یک دیگر وارد بهش نشی. گفتم عجب آدم شازی هستی تو، همه اونا دنبال جدا شد. نه حالا برای این نمونه اگه خواست نشونش بده یکیش او خیلی خوب. نه این طرزی هم که من دارم میگم همینطوره. بلا همین شمای ناراضی الاهلاس واقعش اینطوره. خیلی نعمتهای انسان داره که توجه نداره. همین شمای ناراضی اگر جدا شدی یه زن دیگه گرفتی، اون وقت تازه میزنی تو سرت که چه غلطی کردن. همینطور نه حالا اینا شوخی البته نه این چی بله حالا شما نباییم در خونش نیست.
نه این دو طرفه از زمان
نه این حالا فیهن اضافه کردی نه در هر حال بنابراین این مسئله مرحوم سیدم ولو دو حاشیه برش هست. یه حاشیه آقای بورجلی که مشکلون نعم الاحوت و کذا، یه حاشیه آقای گلپایگانی که ظاهرن طبعاً آقای بروجدی از ظهور ممنوعون لولم یکن ظاهر خلافه، که بگیم ظاهر همون صفحه در مالیات ایشون چشم بسته به همون تعریف نعم الاحود له الاستیزان. ما عرض میکنیم نه، بر اساس عموم معنای لغوی و تمسک به این دو روایت، شاید مستند این آقایون این دو روایت نبود و عموم ادله صفیح بوده، از این جهت این عموم رو نگفتن. اما اگر این دو روایت رو بگیم عمل کنیم اون اشکالش هم بر طرف که عرض کردیم، نه حرف مرحوم سید اون مسئله هم تامون که دیگه نیاز به طرح مستقل نداره. بله برمیگردیم به ذیل همین مسئله این نکته. حالا اگر این عقد رو صفیحی کرده، مهرش هم تعیین کرده، زنش هم معین کرده، بعد میره پلوی باباش، باباش هم یه مطالعه میکنه میگه نه اتفاقا اینجا کارت خوب از آب در اومده، خوب انجام دادی، اجازه میده عقد رو. آیا این عقد یسه و یتم بل اجازه یا نه نیاز داره به تجدید العقد، از سر عقد رو بخونن؟ این بحث یه ریشه داره و اون این که در مواردی که عقد خودشون تام نیست ولی دارند، آیا معناش اینه که اونها اصلا مصلوب العباره هستند؟ یعنی لفظشون کلا لفظ هیچی چند عقدی واقع نشده؟ یا نه مصلوب العباره نیستند ولی شرعاً این محدودیت رو داره که عقدش تام نیست، اون وقت به اذن ولی میاد این جبران میشه و میشه تام و عقدش درسته و دیگه ولی نیاز نداره از سر عقد رو بخونه، به خلاف احتمال اول که این عبارتی که او خوده کل عدم. این اشکال یعنی این سوال در سبیم میاد، در معاملات دیگر سبی و صغیر، در صغیر و صغیره، حالا چه در نکاهش چه در سایر معاملاتش، آیا عباراتش کل عدم؟ کم و بیش ظاهر کلمات فقها قبل از شیخ انصاری اینها اینه که بله عباراتشون کل عدم. حالا آمدن استدلال کردن به روایاتی عمده خطا، سبی عمده خطا، مثل لفظ خطایی، لفظ خطایی که اثری نداره و امثال این ها. این موضوع را سید اینجا به صورت یک نوع تردید در مورد صبی، که صبی هم اینطوره، نه در صبی هم ممکنه بگیم عقدش درسته، ولذا همون صبی در حال سباوت اگر وکیل شد از طرف کسی دیگر، عقد او رو خود او بهش گفت بیاد طرف من عقد بخون، اشکالی نداره، عقدش تام مون. آمد توی دهی میخواد عقد بخونه، بلد نیست، اومد بیرون، یه طلبه نوجوان 13 ساله 14 ساله ای رو پیدا کرد، گفت آقا تو عقد بلدی؟ چون میدونی تو عمامه میزنن میشن آقا دیگه، تو عقد بلدی؟ گفت بله. شما ناراحت نباشو، نه نفیش مستلزم نفی نیست. اون وقت عقد که بخونه وکالت بهش بده عقد رو بخونه، بگیم درسته روی اون قول اول، نه این حقش هم فایده نداره، این عقدش هم وقتی در این میخونه مثل که نمیخونه، لفظش کلاله لفظه. اینو سید میگه. ما هم در جای خودش هم در کتاب الحج و یکی دو مورد دیگه پیش آمد عرض کردیم بله، نه این عمده خطا تلا عمد همچی تعبیرات مال باب حدوده، مال جای دیگه نیست، شامل موارد دیگه نمیشه. رفع القلم هم کاری به این مطلب نداره. حالا ادله‌ای که بشه استدلال کردن تام نیست، بنابراین همینقدر که قصد ازش متمشی بشود و بتونه قصد کنه اون عقد را، عقدش درسته. در مورد حالا این صفیح هم اونی که دلیل داریم عقدش تام نیست، نیاز به اجازه ولی دارد، اما به کلی لفظش بیجا باشه که حالا ناچار باشه از سر عقد بخونه، نه این نیاز رو نداره که دو مرتبه است. بله بله صفی قصد انشاء میکنه، بنابراین عقدش درسته و نیاز به تجدید عقد نیست. این نکته ایست که هم در عبارت سید متعرض شده هم در عبارت متن، ولا یحتاج الى اعادت صیغه، همینقدر که پدر اجازه داد و موافقم کفایت میکنه، عقد قبلی تامون. سید مفصلتر مطرح کرده ولا یحتاج الى اعادت صیغه لانه لیس کالمجنون و صبی مسلوب العباره. صبی رو فرض کرد، مجنون اینطوره مسلوب العباره است، چون قصد ازش متمشی نمیشه. صبی هم ایشون اول اینجا میگه مسلوب العباره، ولذا یسه این صفی وکیل بشه از دیگری فی اجراء صیغه و یا کارهای دیگه وکالتن انجام بده، دفترهای وکالت صفی هم باشن اشکالی نداره، قید نمیخواد که غیر صفی، مثلا فی اجراء صیغه و مباشرته، مباشرت اجراء صیغه، بله لنفسهی بعد از ولو لنفسهی بعد اذن الولی، اگر ولی اول بهش اجازه داد که برو زن بگیر اون وقت بیاد خودش هم متصدی بشه اشکالی نداره. سید اینو اینجا میگه، ولی در کتاب الحجر و جاهای دیگر به اصطلاح سید در مسئله 11 همین نکاح در شرائط العقد یشترط فی العاقد المجری لصیغه البلوغ، صرف مجری اول میگه بلوغ شرطه، فلا اعتبار به عقد صبی مطابقا للمشهور والاحوط البنا على سقوط عبارت صبی لکن لو قصد الممیز المعنا و عقد لغیرهی وکالتن او فضولن و اجاز، فضولن خوند و اون صاحب اجازه داد عقدش، او عقد لنفسهی ما اذن الولی او اجازته او اجازه هو بعد البلوغ، سید افتاد تو احتیاط یتخلص بالاحتیاط معناش این احتمال سر جاشه که بگیم نه اینجاها عقد سبی به ما و عقد درسته. سید این احتمالو داره، به اصطلاح بعد ازم اشاره میکنه مشهور میگن نه من المن، بعد خودشون میگه لکن نهو فی السبی الوکیل عن الغیر، اون منع مشهور محل و تعمل و کذا اذا کان لنفسه به اذن الولی او اجازته او اجازته هو او اجازته هو بعد البلوغ، همین موارد را. در هر حال سبی دو حیث داره، یه عقدی که میخونه یه وقتی میخواد بر اثر این عقد احکام خارجی تصرفات خارجی مترتب بشود، نه بر عقد سبی نمیشود. اما اگر صرفا عقد باشه صد اون اثر لفظش نه، او واقع شده و اشکالی نداره. در سبی اینجا منفی گرفته، جاهای دیگه کم کم آمده به احتیاط بل بالفتوا و در جای خودش گفتیم اشکال نداره. حالا پس این مطلب که اگر سفی عقد خون پدر بعد خواست اجازه بده یتم بل اجازه و دیگه نیاز به تجدید عقد ندارد، این امر صحیح و اشکالی درش نیست انشاءالله. خب امروز با تکمیل این مسئله بحث رو تمام میکنیم، ضمنش هم مسئله هشتم سید رو درش طی کردیم. مسئله بعد مسئله هشتم متن وسیله است که میشه مسئله دهم عروه، اما کی میدونید؟ همین الان. خب خیلی از رفقا نیستن دیگه، رو فردا و شنبه اگر بگیم اینجا میشیم مسلم فی ازقت فی بعض ازقت کوفه به اصطلاح بشه. بله آقا
زیادش
همه انشاءالله که خداوند بهتون توفیق بده در این ایام، موفق باشید به انجام اون چی که مورد رضای الهی است و به خصوص تبلیغ که از بالاترین وظایف هر مسلمان و به خصوص کسی که عالمه به مسائل و به اصطلاح اقوال ائمه علیهم السلام بوده باشد انشاءالله تبلیغ موفق باشید، به خصوص در بیان خود اقوال ائمه. هر چی سعی کنید ولی اوی خود متروک شده، اینا رو شاید من بارها حالا به همین مناسبت رو عرض کردم، برگردیم یه خورده به همون منابر سنتی و از های سنتی متون روایات ائمه. حالا متنشو میخونیم، البته ترجمه میکنیم، هر ترجمه یه خود شرح داره، کافیست دو روایت رو برای مردم بیان کنید، خود اون این عبارت ها برای خود یک حلاوت و شیرینی خاصی برای همه مردم داره. بعدم تشریح میکنید انشالله به لسانی که درشون مؤثر واقع بشه، بهترین نوع تربیت و در این کلمات ائمه علیهم السلام کمترم حالا دیگه به حواشی بی جا و بی اثر بپردازید، از این وقتی که از مردم میگیریم این نکته را داشته باشید، بهش توجه کنید. هر دقیقه وقتی که اینایی که اومدن نشستن پای منبر شما وقتشون رو در اختیار شما گذاشتن، امانت به شما دادن، هر دقیقهش رو اتلاف کنید، زامنید یه وقتی تلف میشه این توجه ندارید، بسیار اون معذورید. حالا ولو از نظر امور وضعیش باز جای اشکاله، بیاد روز قیامت یهو بذارن جلوتون یک فله این همه حقوق مردم، چه میکنی؟ قبل از وعظ همه اول خودمونو وعظ کن، به خودمون تذکر بده این وقت مردم در اختیار شما، امانت اونهاست، باید خوب سعی کنید از این وقت به اون مقداری که میتونید استفاده کنید. اگر نه توجه داشته باشید یه مطلبی رو بگید که استفاده ای برای اوتوش نیست و هدر بره وقفش، این اتلاف وقت اوست. اینا یک سلسله زماناتی است که بهش توجه نداریم. حق الناس یه دایره بسیار وسیعی داره و خیلی مشکله. انشالله عنایت به خدا توجه کنید، به حضرت ولی عصر پناه ببرید، بنا رو بگذارید بر خدمت به خدا و ائمه علیهم السلام. اصل نیتتون که این شد، اونها هم راهنمایی میکنن، ارشاد میکنن، کمک میکنن شما را و به زبانتون اون چیزی رو جاری میکنند که مورد رضایت اونهاست. این نیت اصلی رو میخواد. واقعا با نیت صادقانه برید برای تبلیغ، البته اگر موفق شدی خودش بالاترین توفیق و ثواب بسیاره در مزان استجابت دعا. ما را هم فراموش نکنید. خود ما هم اگر به این بلیه مبتلا شدیم که تو این جلسه مثلا وقت آقایون رو یه مقدار گاهی هدر دادیم، بیفایده گذروندیم، اونم از شما عذر میخواییم. این حق الناس رو اینجا شما ببخشید براتون که ما طاقت روز قیامتش رو نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشالله.